بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم وقتی بحث رو آغاز کردیم به جمله ای که در واقع به صورت طعن در واقع یا شبهه مطرح می شد در نسبت بین اخلاق و دین و دینداری و مؤمن بودن، شیعه بودن و عزادار سید و شهدا علیه السلام بودن، در واقع از اینجا بحث رو آغاز کردیم. جهتش من عرض کردم برای اینکه یه خراش ذهنی باشه که ما بحث رو با یه رغبتی دنبال کنیم. امروز که توفیق داشته باشیم انشاءالله بحث رو به پایان ببریم، به آخرین جلسه بحث ما هست، برگشت میکنیم به همون سخن اول و با این نکته جلو میریم. اگر شما دیدین دشمن شما کسی که با شما بده، حالا به اعتبار دشمنی با شخص شماست یا دشمن عقاید شماست، دشمن دین شماست، دشمن مدل زندگی شماست، اگه چیزی گفت، خب حتما مطالعه میکنید با تحمل و تأمل، بررسی میکنید بتونید پاسخ بدین. اما مؤمن زیرکه، مؤمن زیرکه، اگر کسی به او چیزی گفت، ایرادی بهش گرفت و در واقع به او طعنه‌ای زد، مؤمن زیرکه، میشینه فکر میکنه، میگه ببین نکنه این داره راست میگه، نکنه این داره راست میگه. ببینید از کسانی که عیبهای ما رو خوب به ما مینمایانند، اونیه که با ما لجه، با ما بده، اصلا اون دنبال اینه که از ما عیب بگیره دیگه. خب نوعا دوست که شاید توجه نکنه، اونی هم که اظهار ارادت میکنه که اصلا عیب آدم رو نمیبینه و اصلا سعی میکنه که ماسمالی هم بکنه. اما که دشمن آدمه، با آدم لج شده، بد شده، اون میگرده تو آدم یه عیبی پیدا کنه. ببینید ما تو روایات داریم این رو، آدم باید زیرک باشه، از هر چیزی استفاده کنه. اگر دیدین کسی که با شما بده، در اوج ناراحتی و پرخاش یه چیزی رو گفت، بعد اینکه این بگو مگو تموم شد، برو بشین ببین راست داره میگه این. من شاید مثلا چند بار توفیق داشتم این اتفاق برام افتاده، بعد البته بیشتر میافتاده. مثلا تو خانواده یه بگو مگویی شده بین من و فرزندم یا مثلا اهل خانه به طور طبیعی، بعد که تموم شده من گفتم بچه من به من میگه که بابا تو که اینو به من میگی خودت هم که اینطوری هستی. منم اون موقع حالشو گرفتم، جوابشو دادم، گفتم بابا جان من دارم به تو میگم، حالا فعلا تو این مشکل رو هستی گفتم، فعلا رفتم تو تنهایی خودم گفتم حالا این بچه چیزی گفت. بعد دادم اینه نه درست میگه. ببینید اگر دیدین اونایی که حالا ابراز میکنن که با عزاداری مخالفن، با این چیزا مخالفن، بعد برمیگردن به ما میگن توی که هیئت میری، مسجد میری، نمیدونم شب قدر میری فلان جا فلان جا، این چه اخلاقیه داری، اصلا به وعدت وفا نمی کنی فلان. خب ببین ما الان ما 9 شب 10 شب رو همین داریم حرف میزنیم، منتها شب آخرم میخوام بگیم حالا خودمونیم دیگه، کسی که نیست. من به جانب انصاف به خودم نظر کنم، ببین راست میگه دیگه، خب این چه اخلاقیه تو داری، خب راست میگه دیگه. صرف این که تو مثلا متدینی و دینداری و دیگران قبولت دارن به دینی بودن و هر کاری میتونی بکنی. وقت ببینید این همون جاییست که امام علیه السلام به من میفرماید، میگه ببین وقتی که یه نفر تو رو میبینه میگه هازا جعفری، این امام صادقیه، این جعفریه، این امام زمانیه، این امام حسینیه، این امام رضاییه، این شیعه است. ببین یه مواظب رفتارت باش، کونو لنا زینا، زینت ما باشین. ببینید فرض کنید من ماشینم، پشت ماشینم ایام محرم دوست دارم بنویسم یا حسین. این یا حسینی که می نویسم تو رانندگی دیگه خیلی باید مواظبت بکنم، رانندگیم کسی آزار نده، تخلف نکنم. دوبله پارک نکنم، جلوی در گاراژ خونه مردم پارک نکنم. مثال دارم میگم. میدونید اون رو اشتباه خودش میگه نگاه کن، نمیشته یا حسین ببین چجوری رانندگی میکنه. من به اون کاری ندارم، اصلا به من چه اون چی میگه، ولی خب ببخشید حرف درستی داره میزنه دیگه. نه، حرف درستی میزنه. اون ببینید الان شما، حالا امسال که سال کروناست و من کاری ندارم، ولی موقعی که حالا شرایط انشالله عادیه، شما خیلی راحت میتوانید خیلی مجالس عزا شرکت بکنید. حالا من که توفیق داشتم، حالا نمیخوام اسم ببرم یا در حضور شخص الان چیزی بگم، کلی دارم میگم، آدم یه مجلس میبینه همه چیش منظمه، ساعتش منظمه، شروعش منظمه، پایانش منظمه، همه چیش برقرار و برمداره. یکی دیگه نه، میریم مثلا مجلس میگه نه حالا هستیم دیگه، حالا سخنران میاد، حالا دوستان باشن. من ما یه هیئتی داشتیم، بعضی از دوستان عزیزی که اینجا هستن یادشونه، یه هیئتی داشتیم، خب به لطف خدا و به بودن بعضی از این دوستان جوان تو اون هیئت، خب برنامه انصافا منظم بود، یعنی ساعت برنامه که کاملا منظم بود، مداح میخواست مداحی کنه، قبلش ما شعر رو با هم مرور میکردیم که چه شعری میخوای بخونی، مستند هست یا نیست. حالا مستمع که اینو نمیفهمه که، فکر کنه مداح داره شعری میخونه دیگه، اون هم با رغبت این کارو میکرد. بعد مدت مداحی معلوم بود، مدت سینه زنی معلوم بود، که من قشنگ یادمه یه روز یه جوانی آمد توی مجلس، وقتی گفت من اهل سینه زنی نیستم، من گفتم برو، بهش گفتم برو دقیقاً 25 دقیقه بیا دیگه بیا، یعنی میدونستم که تموم میشه. یک شب این اتفاق افتاد که من گفتن ما داشتیم عزاداری میکردیم، به من گفتن آقا زنگ زدن گفتن قضا تو را که میاد دسته تو خیابون گیر کرده، یه مقدار عزاداری رو ادامه بدین، یه 10 دقیقه 20 دقیقه عزاداری رو طول بدین تا قضا برسه. من هیچی نگفتم، عزاداری تموم شد سر ساعت سر دقیقش. بعد من به عزادارا گفتم ببخشید، گفتن که قضا دیر شده، و چون شایسته نبود برای دیر شدن قضا ما عزاداری رو به این نیت ادامه بدیم، لذا برای اینکه صابخونه شرمنده نشه، خواهش میکنم یه 20 دقیقه بشینید تا قضا بیاد. او خجالت میکشه، خیلی ساده دیگه، شفاف. خب ببینید اینو من از بزرگترم یاد گرفتم که این کارو بکنم، و اگر خطایی کردم مال خودمه. مجلس امام حسین یک اسلوبی داره، یک نظمی داره، یک قاعده‌ای داره. اون بچه‌هایی که قدیم میامدن کنار دست پدرانشون کار میکردن، یاد میگرفتن این اسلوبو. الان من نمیخوام به هیچ یک از مجالس سید و شهدا علیه السلام نسجی رو اهانت بکنم، ولی اگر ببینید اینو من دارم جدی میگم، چون ما اصلا از قیامت خبر نداریم، ولی وقتی شما میبینید یه نفر تو خیابون مثلا دسته ای داره، یا داره مثلا اطعام میکنه، یا هرچی یه جوری داره میکنه که خیابون عملا بسته است و اون تو شور خودشه، اصلا کاری نداره به این کارا، خب یه نفرم اینجا حالا مثلا فرض کنید یه نیازی داره، بیماری داره، بد و بیرا میگه تو دل خودش میره، خب من مقصرم دیگه، من دارم بدقلقی میکنم. الان توی یکی از محله‌هایی که من عبور میکردم، دیدم قبل محرم زدن که این بین این دوتا کوچه، چون مسجدیه تو نمیتونن عزاداری کنن، گفتم بین این دوتا کوچه خیابونو ما برای عزاداری میخوام اختصاص بدیم، لطفا اگه میخوان از این بند رد شین این کوچه رو بریم پایین، بیاین بالا به همونجا میرسین، لطفا این کارو بکنید. تموم شد دیگه، دیگه طرف میفهمه چیکار باید بکنه، قشنگ حد دو طرف تابلو زدن، بزرگ زدن، از قبلش زدن. به هر تقدیر اگر کسی که با من لجه، با دین من لجه، با متدینین لجه یه چیزی گفت، تو باشه در موقع مختزی به شکل مختزی و با آرامش پاسخشو بده، ولی اون خونه که برگشتی بگو مثل که بعد نمیگه ها درست داره میگه. این مطلب اول. مطلب دوم، بابا من اومدم اینجا، من میرم مسجد، من میرم شب قدر، من میرم قرآن میخونم، من خودم دارم عرض میکنم، آخه من قراره بعد این دهه عوض شم دیگه، آخه باید همسر من ببینه، فرزند من بفهمه، پدر مادرم بگن عوض شدی، همکاران بگن عوض شدی، اگه من همون باشم که آخه پس من چیکار کردم این دهه؟ بزرگواران، ما 10 شب راجع به این صحبت کردیم که مجلس امام حسین علیه السلام نیاز به ارائه بحث اخلاقی نداره، خودش منو اخلاقی میکنه. خب پس چرا من اخلاقی نشدم؟ چرا من عوض نمیشم؟ ببینید علتش اینه. ما 2 مطلب رو خوب، من خودمو میگم باز جسارت به شما نشه، 2 مطلب رو ما خوب عمل نمی کنیم. یکی این که جایی که قرار من تغییر بکنم، جایی که قرار خدا روی من یه ولایتی، یه مدیریتی، یه تربیتی بکنه، رب منه دیگه، من دنده به قضا نمیدم، گاردم رو باز نمی کنم. یکی از جاهایی که اگر توفیق تشرف داشته باشین الان اقرار میکنید، اگر نه انشاءالله خدا توفیق بده، یکیش مکه و مدینه است، یکی سفرهای زیارتیه. من قشن یادمه یکی 2 باری که من توفیق سفر داشتم، قصدم این شد که تو این سفر من با کسی نباشم، تنها باشم. با کسی نباشم یعنی این که بگو بخند قرار مدار، نه که با اینا، با کاروان بودیم، با همه بودیم، یه سفرم خانواده بود، اصلا مشکلی نبود. من نمیخواستم اون حیثیت های روزگار خودمون رو ببریم. من یادمه سفر حج که میخواستیم مشرف بشیم، اون بزرگترایی که خودشون مدیر کاروان بودن از قدیمی های حج، گفتش که شما وقتی که اینجا هاپا بلند میشه میره، وقتی که میره شما دلکنده میشی از زندگی سابقت، و وقتی سوار میشی برمیگردی دوباره همونا میاد سراغت موقعی که داری میای، تو فاصله آزاد آزادی. بابا یه سفر خدا منو دعوت کرده، گفته بیا مهمون من. شما وقتی که به مهمانی دعوت میکنن، هنرت اینه که بتونی خودتو آماده بکنی که پذیرایی بشی، چون او داری میزبانی میکنه، اون داره با جون و دل خدمت میکنه دیگه. یکی از معجزاتی که هر سال اتفاق میفته ماه مبارک رمضانه. خدای متعال میفرمایند به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد و آل محمد، فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا آمد به سوی شما، بالبرکت و رحمت و المغفره، خدا اومده بهتون برکت بده، رحمت بده، مغفرت بده. دعیتم فی الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، خدا شما رو میخواد مهمان کنه. ای بابا شما الان مثلا صاحب این مجلس به شما میگه بیاین مجلس ما داریم، درسته؟ آب نذاره دم در، وسایل و امکانات لازم برای مجلس رو نذاره، شما میگین آقا مثل که شما تجربه نداری. یکی شما به مهمانی دعوت کنه، لوازم پذیرایی رو نذاره، امکانات پذیرایی، شما میگه برای چی دعوت کردی؟ روایت ما داریم دیگه که هر کس مهمان دعوت کرد فلیکرم ضیفه، باید مهمانشو اکرام کنه. خدا هم همینو میفرماین تو فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله، میگن که خدا دعوت کرد جوئلتم من اهل کرامت الله، چون چی؟ جوئل، چون دعیتم فی الی ضیافت الله، شما شدین مهمان خدا، لذا خدا تکریمتون کرد. ببینین ماه مبارک رمضان من باید یه کار خوب یاد بگیرم، اونم بهره بردنم، اونم در اختیار میزبان قرار دادنم، خودم درار بدم. ببین میگه نفس میکشی تسبیحه، میخوابی عبادت، عملت مقبول، دعات مستجابه. وقت من وارد ماه مبارک میشم، همون برنامه سابق، همون مدل کار کردن، همون قرارها، همون تلفنایی که همیشه میزنیم. بابا دیگه ماه رمضان میشه، تلفناتو کم کن دیگه، چیزی نمیشه که. ارتباطاتو دیگه کم، اونه که غیر ضروری کم کن، هیجانات دنیایی تو کم کن، مهمانی اقلا از این سفره یه چیزی بخوری، یه نصیبی ببری. حج هم همینه، سفر زیارتی هم همینه، الان مجلس امام حسین علیه السلام همینه. یه سفره از پهن شد، جمع شد، دهه تمام شد، محرم هم تمام میشه، سفر هم تمام میشه، دوباره همون آش و همون کاسه. این سفره که پهن شد، خدای متعال که میخواستن به من لطف کنن، عنایت کنن، من مهمان خوبی بودم؟ تو قرار نبود کاری بکنی، تو فقط قرار بود با قلب متفتح حضور پیدا کنی، با دل آزاد. باز من از قرآن خدمتتون بگم، ببینید ما برای قرآن خوندن خیلی خودمونو به سختی میندازیم که چجوری بخونیم، چیکار کنیم، چیکار نکنیم. خدای متعال خیلی ساده گفته، گفته من از شما هیچی نمیخوام، یه کار بکنید، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قرآن رو من قرآنش کردم، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو نمیخواد کاری بکنی، اینم کلام منه، معدبه الهیه، همه چیش با من، من کاراشو کردم، این تو یه کار بکن. وقتی میخوانند گوش کن و درونت آرام باشه. این کار من نمیکنم. که خدمتتون گفتم اینو، که مثلا سمینار میذاریم، یه کسی میخواد بیاد سخنرانی کنه ساعت 7، میگن چیکار کنیم، کی اعلام کنیم، میگه اعلام کنید 6:30 که ملت بیان، بعد یه رو بفتم یه قرآن بذارید که مجلس کم کم آماده بشه، بعد 7 آقا سخنرانی کنه. ببین این که اصلا اهانت رسمی به کلام اللهه. یعنی خدا یه رو حرف بزن ملت بیان تا بشینن حرفاشو بزنن پشپششو بکنن، اون بره اون بیاد دوربینو تنظیم کنن، 7 که رسمی شد حالا سخنران صحبت میکنه. شما رفتین جایی مجلس اینطوری باشه که بگن آقای فلانی میاد یه نیم ساعت صحبت میکنه مجلسو آماده میکنه، میخوام یه رو قرآن گوش کنیم، میخوام یه رو گوش کنیم ببینیم الله خدای من خالق من چی میخواد بگه؟ اصلا همچی مجلسی شما بذارین همه میخندن. خب این قرآنی که همه چیش خدا آماده کرده، تبیان، فرقان، شفاء، نور، بصائر، رحمت، همه اینا خدا توش گذاشته، موعظه، ذکراس، فرقان، خب از تو چی خواسته خدا؟ چی خواسته؟ خدا وکیل من چی خواسته؟ گفته ببین بخون گوش کن. بعد ببین این کاری که نمی کنیم هیچی، بعدم طرف حالشو نداره میگه چه فایده؟ بابا چه فایده یعنی چی؟ اصلا خلقت خدا اینطوریه، میگه این سیبی که این درخت آویزونه کره زمین جمعشن مثلشو نمیتونن خلق بکنن، این پرتقالی که آویزونه کره زمین جمعشن پوستشو نمیتونن خلق بکنن. ببین من همه چی آماده کردم، از تو یه چیز میخوام، اینو بخور کلو، منتها حلالا طیبا، تمیز بخور، قشنگ بخور. این کار سختیه؟ کلوم من الطیبات ما رزقناکم کار سختیه؟ فستم او له و انسه تو کار سختیه؟ تمام عبادات اینطوریه. ما تو حج کاری نمی کنیم که، اما بساطی که خدا تو حج به پا کرده در مهمانی خودش اصلا بی نهایتی است. ماه مبارک رمضان که اصلا قابل توصیف نیست. نماز خدا اینطوریه، صدقه ای که میدین دقت کنید اینو تجربه کنید، گاهی صدقه رو خودتون بدین به دست محتاج، ببینید چه حسی بهتون دست میده. خودتون برین به یه یتیم کمک کنید، نه اینکه خجالت بکشه، خودتون این کارو بکنید ببین چه اتفاقی میفته. یکی از خادمان حرم یکی از این مشاهد مشرفه که به رحمت خدا رفته بود، وقتی به خواب آمده بود بهش گفتن که اونجا چه خبر، چه کاری ما بکنیم. البته این خبرهایی که میاد یادتون باشه این به معنی نیست این است و جز این نیست، نه، این یه موردی است در کنار موارد دیگه برای اون گروهی که اینو دنبال میکنن. خب اینجا اگه من اینو عرض میکنم هر کس این پیامو میگیره، میگه عجب این نکته مهم بود، ببین چه جمله‌ای گفت. گفت ببین من اومدم اینجا فقط حسرت میخورم، چرا غذای گرم کمتر به مردم رسوندم و به فقرا. صدقه دادن موضوعیت داده، موضوعیت داره، برنج دادن موضوعیت داره، همه اینا. غذای پخته در خونه بردن موضوعیت داره، همه اینا جای خودش موضوعیت داره. تو کدوم کارو میکنی؟ فقط نشستی داری میگی کدوم بهتره کدوم بدتر و اندازه میگیری؟ پس ببینید یکی از مشکلات من تو حضور در اون چیزایی که خدا همه شرایطشو مهیا کرده و فراهم، از جمله مجلس ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینه که با دل باز نمیشینم، از مداح میخوام ایراد بگیرم. بابا ول کن مداحو، اونجا این شعر رو خون، اونجا اینو گفت، بابا گفت که گفت، همه اشتباه میکنن، ولش کن، دل تو بده به اون چی که داری میگه. این یک نکته. دوم که اونم بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه، اینو من خاطرم هست یه بار این بحث و مستقل ما داشتیم گفتگو میکردیم که بزرگواران فکر نکنید برای دعا کردن استغفار کردن شما باید برین دنبال یه مکانیزم های پیچیده و یه اذکار عجیب غریب و یه مثلا سختی های خیلی طاقت فرسا تا خدا ببخشه. نه، منطق قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام اینه که خدا درجا میبخشه، میدونین مشکل چیه؟ مشکل اینه، من فرض کنین الان از ته دل گفتم ای خدا این بنده ضعیف تو ببخش، یا من له الدنیا و الاخره، ارحم من لیس له الدنیا و الاخره، قبول. فرض کنین من گفتم خدا بلافاصله بخشید. میدونین مشکل کجاست؟ از اون لحظه به بعده. یعنی وقتی خدا نعمتی رو مرحمت میکنه، پاکی به من میده و منو سر پا میکنه، اونو نگه نمیدارم. بزرگواران، بی تردید هر کس نماز میخواند حالش بعد از نماز متفاوت است به حالش قبل نماز. خب ولی تو اون حال بعد نماز نمیمونه، دوباره از مصلی میاد بیرون، دوباره همون هیجانات و همون شط و شلوغ بازی ها. ای بابا، بابا از این پله داری میری بالا دیگه. خب رفتی بالا، باش اونجا تا فردا بعدی رو بری. لذا ما فکر میکنیم مشکل سیر و سلوک پیدا کردن یه راهه، پیدا کردن یه پلکانه. اصلا مشکل اینجا نیست که، اینا رو خدا قرار داده، انواع و اقسامش رو قرار داده. شما ببینید توی چیزایی که تو دین به ما یاد دادن، ببینید خدا چقدر میدان وسیع برای انواع خدمت، تحریر و رقبته، نمیدونم اطعام مسکین، نمیدونم برای مردگان، برای زندگان، اگه پولی نداری خوش اخلاقی بکن، بهترین کار در شب قدر، نمیدونم رفع حاجت از یه مؤمن و و اینا رو ببینید، اصلا نمیشه شمرد الا ماشاءالله. مشکل من اینه، وقتی اون توفیق رو پیدا میکنم یه پله میرم بالا، باز خودم رو ول میکنم یه پله میام پایین، سر جای اولم. بدبختی اینه. من فکر میکنم بالا رفتن سخته و وسیلش نیست. نه نه بابا، رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل قدوم، وقتی رفتن معراج آمدن گفتن یه هدیه برای شما آوردن. خدای مهربان، البته حضرت یه بار نرفتن معراج، خدای متعال، خدای مهربان منو به معراج برد و خیلی چیزا اونجا من ارائه کرد. من گفتم برای امت منم خدای یه معراجی بده، چون پیغمبر مهربان به امت دیگه. برای شما معراج آوردم، نمازه، همه چیه، نمازو ما کاراشو انجام دادیم، بستش آماده است، کافیه تو وارد چی، روایتو ببینید، ببینید هفت جلد وسائلشو و مستدرک روایت نمازه، بریم ببینید. ببینید میگه مصلی وقتی وا میسته تکبیرت الاحرام میگه، خودش کاری نمیکنه، میگه الله اکبر، یه ستونی از نور اطراف رو میگیره. یه کس دیگه این کارا رو کرده، من که نکردم که. رکوعش چی، سجدش چی، قنوتش چی، همه اینا، بعد سلامش، بعد خدا چی میگه، مباهات میکنه به این بر، همینا رو داشته باشی. بابا مگه خدا از تو چی خواست؟ تو کدوم تجارت، تو کدوم معامله میتونی 100,000 تومان بدی، چند ده، چند صد میلیارد بگیری؟ مثلا نمیشه همچی چیزی. چیکار کردی؟ وضو میگیری میری تو نور، الوضو نورون، روایت من دارم میگم، وضو بر وضو نورون الان نور، وضو میگیری بر نماز آماده ای، یه دفعه به نامحرم نگاه میکنی، وضو باطل نمیشه ولی نور وضو میره، روایته. شما، من اگر توجه داشته باشم که وضو چی کار میکنه با من، گاهی موقعا گمشده های روانی خودم رو با وضو پیدا میکنم. میگم خدای من مگه نگفتی وضو نوره؟ اصلا من کلافم. اصلا وضو میگیری متفاوت میشی. ببین اینا به شرطیه که مبانیشو آدم بخونه ها، آیه بخونه، روایت بخونه، باور کنه، و وقتی که وضو گرفت با اعتقاد حس بکنه. نیمه شبی بود، من از خواب بیدار شدم، نمیدونم چی شد خوابم نمیرفت، انقدرم خسته بودم نمیتونستم کار کنم. گفتم تلویزیون رو روشن کنم، این شبکه‌هایی که مثلا از این چیزهای مستند نشون میده، نمیدونم یکی این شبکه ها بود داشت احوالات دو نفری که مسلمان شدن رو داشت باشون مصاحبه کرد به صورت مستند، داشت گزارش رو پخش میکرد. من شاید مثلا 20 دقیقه‌شو دیدم، دو تا خانم بودن، مال کجا بودن یادم نیست، اینا داشتن میگفتن که آره ما دیدیم مثلا فلان کس مسلمان و بعد دیدیم چقدر دقت کنید به بحث ما مربوطه، چقدر اخلاقش خوبه و چقدر مثلا مراقبه و از مثلا هرزگی دوره و فلان، اینو چون برای خانوما هرزگی ارزش نیست، اونا میفهمن، اونا ذاتشون اصلا حیا رو میطلبه. حالا به هر حال بعد گفتن که ما حجاب داشتیم، گفت ما مسیحی بودیم ولی چادر داشتیم، خودمون میپوشوندیم. بعد این کسی که رفیق ما مسلمان بود گفت بابا هر کی میخواد تو اروپا مسلمان شه، خانومی میخواد مسلمان شه، اصلا سختیش این حجابشه، شما که حجابو دارین چرا مسلمان نمیشین؟ میگه کمی صحبت کردن، یا خلاص قرار شد که ما مسلمان شیم. ببین جمله او تو تلویزیون داری میگه ها، او داشت میگفت، میگفت قرار شد ما مسلمان شیم. گفتیم چی باید چیکار کنیم مسلمان شیم؟ گفت بعد شهادتین بگیم. گفت یعنی چی بگیم؟ گفت بگین اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ببینید گفت به محضی که ما این جمله رو گفتیم، تعبیر اون این بودا، گفت به محضی که اینو گفتیم انگار دنیایی که توش زندگی میکردیم عوض شد، همه چی تغییر کرد، چشممون باز شد. ببینید ما با شهادتین اصلا نمیتونیم به اصطلاح چنین ارتباطی برقرار کنیم، چون ما شهادتین رو خدای ببخش بی ارزش میدانیم. من یادمه ما یه سفر کوهی داشتیم، تو کوه گم شدیم و داستان مفصل دیگه در حد مرگ بود، یعنی کار تموم شده بود از شدت آتش. بعد یه جایی ما رسیدیم، باران آمده بود، یکم آب یه جا جمع شده بود، آب گلالود. شما من بگم شما میگی یعنی چی؟ بی اختیار آب گلالود خوردیم، بی اختیار خوردیم. و من هیچ وقت خاطره اون ظهری که بعد از این گم شدن ظهر من نهار خوردم هیچ وقت یادم نمیره، از شدت گرسنگی و تشنگی. این اون آبیه که ارزش قائل نیستیم، این اون آبیه که امام حسین یک قطرش رو بر بچهش خواست، این همون آبیه که اسراف میکنیم، این همون آبیه که میخوریم نه از خدا تشکر میکنیم نه سلام بر حسین میگیم، این همون آبیه که اگر میشد باید این آبو قبل خوردن ببینی، ببوسی، خدا رو شکر کنی. اصلا من ارزش قائل نمیشم، خدا خیلی منو دوست داشته باشه. میگه ببین یکم این آب ازت دور میکنم قدرشو بدونی، نه برای اینکه از من شکر کنی، نه برای اینکه خودت با لذت بخوری. پدر داریم ناشکریم، مادر داریم ناشکریم، زندگی داریم ناشکریم، آبرو داریم ناشکریم، سلامتی داریم ناشکریم، ناشکر ناشکر ناشکر، خب لذت نمیبریم. مشکل ماییم، مشکل ماییم. اصلا ما رسم بهره بردن رو بلد، من خودمو میگم ببخشید، رسم بهره بردن رو بلد نیستم، رسمشو بلد نیستم. لذا شهادتینی که با یه انسان این کارو میکنه، ولی من اصلا گفتش اون استاد به شاگردش که دیر آمده بود، گفت چرا دیر آمدی؟ گفت من میخواستم بیام این طرف آب صبح زود، امروز هیچ قایقی نبود ما رو بیاره این ور. گفت خب یعنی چی؟ بسم الله بگو بیا دیگه. میگه من فردا بسم الله گفتم اومدم. گفت چجور اومدی؟ گفتم گفتی بسم الله بگو من اومدم دیگه. استاد رفت خوش بسم الله گفتید رو آب نمیسته. ببخشید از کاری که حضرت عیسی علیه السلام گفت مرده زنده میشد الان هست، اون که پنهان نیست. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا تی الارض، با مرده صحبت کردن همش تو قرآنه. اون تو به خاطر اینکه آقا اصلا من اهمیت نمیدم. ببینید این تجلی خداست در کلامش، لقد تجلی الله لخلقی فی کلامه ولیکن هم لا یبصر. این مکالمه به تعبیر ما خصوصی وحیانی خدای متعال با حبیبشه، بی منت در اختیار من و شما گذاشته، اصلا نگاش نمی کنیم. این علم خدای متعاله، این تبیان کل شیعه، این تبیان کل شیعه، این شفا و رحمته. خب وقتی من قدر نمیدونم دیگه چیکار کنه خدا برای من؟ وقتی من از قرآن خوندنم بهره نمیبرم، اصلا رغبت نمیکنم، دیگه خدا چیکار باید بکنه برای من؟ یعنی واقعا خدا چیو کم گذاشته؟ خدا رحمت کنه اون اساتیدی که رفتن و خدا حفظ کنه اونایی که ماندن. دوستان جوان، یه روز یکی سی به من میخندید، میگفت فلانی تو هی صحبت میکنی به این بچه همی دوستان جوان قرآن بخانید. خب چیکار کنم؟ بازم میگم بخانید. باور کنید وقتی آدم میمیره، یعنی خدا لطف کرده من تا به امروز دارم این جمله رو میگم. ببینید هر روزی که بر من میگذره، من کسی که حسرت میخورم اینه که چرا کم قرآن خوندم. ای کاش وقتم بیشتر بود میشستم میخوندم. میدونید چه جوری باید خون دیگه؟ قرآن کلام خداست، باید یه جوری بخونی که انگار میخوای با خدا حرف بزنی و با تو حرف بزنه، نه با عجله که حزبت تموم شه، جزئت تموم شه. حضرت فرمودن همتون رو آخر سوره قرار ندید. چجوری غذایی رو دوست داری میذاری توی سینی، یه نوشابه، یه دسر، پای تلویزیون، یه فیلم خوب که بهت مزه کنه؟ بچه ها اینجوری هم دیدین دیگه. بابا یه بار کسی خونه نیست، قشنگ بشین شیک خوب تمیز یه وضو بگیر، بشین با خدا حرف بزن. بابا میخوای دعوا کنی دعوا کن، میخوای شکایت کنی شکایت کن، اول آخرش پیش اون بر میگردی. هرچی میخوای بعدم بگی الان بگو دیگه. یه روز یه جوانی آمد خیلی از خدا شاکی بود، گفتم خب چرا شکایتشو به من میکنی؟ برو به خودش بگو، برو با خودش دعوا کن. بعد یه چند روز اومد گفت درست شد، زدیم به تیپ هم، بالاخره بعدش دیگه روبوسی کردیم و همه چی خوش و خرم. و خدای منه دیگه دوستان جوان، والله العلی العظیم جز خدا کسی نمیمونه برای شما و اون که خداییه. آخه چرا به این ورانور دل میبندین؟ چرا دل خوشین؟ چرا معطلی نسن؟ اصلا معطلی چی هستین؟ خدا که از اون اول بود الان هم هست، خدای ببخش من اینو میگم، بازم داره منت میکشه. ما همه چی هم گذاشته. گفت رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، گفت یا علی ابن موسی رضا، من نماز میخونم، خوبم میخونم، سر موقع میخونم، ولی راست شوخه نماز رو دوست ندارم. ولی شما و اجدادتون و فرزندانتون نماز رو خیلی دوست دارین، آخه این چه مدلشه؟ خب یه کاری کنین منم دوست داشته باشم. گفت آمدم بعد یه هفته دیدم نماز رو دوست دارم. از نعمت‌های بزرگ خدا به ما در این مملکت اینه که ما ماه مبارک رو دوست داریم، مسجد رو دوست داریم. اونایی که میرن مسجد، حالا یکی دوست نداره، من نمیخوام اون رو توبیخ و تختعه بکنم، حالا اونم باید تجربه کنه نماز خوندن تو مسجد. من یادمه یه بار به بچه های مدرسه گفتم بچه این هفته نماز تو مسجد رو به این شکل، یعنی با اجازه پدر و اینا، تجربه کنید. نوعشون گفتن آقا چه مزه‌ای میده. هر وقت رفتین سفر بین راه خواستین وایسین، برین یه جایی وایسین که یه مسجد قدیمی، روستایی، شهرستانی هست، برین اونجا نماز بخونید. باور کنید نماز، اون نمازی که اونجا میخونی یادتون نمیره. مسجد کوچیک اما مسجد با روح، با خلوص. اینا تو دنیاست من استفاده نمی کنم. بزرگواران، این دیگه از این بالاتر که ما نداریم، درسته؟ اینو خدا قرآن عربیان قرارش داد، نازلش کرد که من بتونم استفاده کنم. وقت باز این در اون در دنبال یه پیر و یه درویش و یه قطبی میکرد یه چیزی مثلا زیرخاکی بهت بده از چیزی آسمانی. بابا همه آسمانی ها اینجاست دیگه، چی میخوای دیگه؟ پس عنایت کنید. مطلب اول، ما در مجلس سید و شهدا علیه السلام با قلب متفتح نمیشینیم. من خودم عرض میکنم دنبال حواشی نباشید. یعنی وقتی حد در اومدین بیرون، اومدین تو بگین بلا تشبیه، بلا مثل الله اکبر که حضرت گفتن، وقتی میگه الله اکبر بگو هر چی غیر خداست انداختم پشت گوش. اینجوری راحت بشین، راحت بشین، ول کن دیگران و کارا رو ولش کن. خب و از اون طرف اگر دیدی تغییر کردی، الان این تغییر رو نگه دار. نگو حرفای قشنگی بودا، خب تموم شد رفت، دوباره بریم همون آش و همون کاسه. ببین لحنت باید عوض بشه، رفاقتات باید عوض بشه، هیجاناتت باید عوض بشه. باید باید دستوری نیست. خب علت این که کسی میگه چرا اینایی که مثلا هیئتیان اخلاقشون فلانه، ما قرار شد به خودمون بگیریم دیگه، قرار شد بگیم باشه درست میگی، من چرا اینجوری ام؟ بعد میگم آره راست میگه دیگه، میام میشنوم، بهره میبرم، عوض میشم، منقلب میشم، قصد توبه میکنم، میگم دیگه از این بعد آدم میشم، ولی میرم بیرون همون آش و همون کاسه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما یکی از مهمترین آثار مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام این است. دیروز عرض شد که ما اینجا تو مجلس که میشینیم یه رفقایی پیدا میکنیم، اصحاب امام حسین، اولاد حضرت، قهرمانانی برای ما مطرح میشه که اصلا زندگیشون متفاوته با اینایی که به اسم قهرمان معرفی میکنن، و قرار شد این تکرار بشه به عنوان یه ذکر تا در من تثبیت بشه و در من حفظ بشه، از بین نره، درسته؟ اما یکی از مهمترین آثار مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام که به یه معنا اختصاص به مجلس مصیبت سید الشهدا علیه السلام داره اینه که تو مجلس عزای امام حسین علیه السلام امکان سوختن وجود دارد. آدم با شنیدن مصیبت می سوزه. ببینید دوستان، برای برقراری ارتباط، الان ما میخوام با هم رفیق شیم، یکی از جاهایی که شدیدترین نقطه اتصال و ارتباط بین دو نفره میدونین کجاست؟ میدونین کجاست؟ پدره با بچه با هم جر و بحث دارن، خیلی هم از هم شاکی هن. یا به پسره زنگ بزنن یا به پدره زنگ بزنن. به پدره بزنن میگن پسره تصادف کرده، اینجوریه اینجوریه. ببین همه رو یادش میره، مثل برق میره بالا سرش. بچه هم همینطور، بابا غلط کردم، اذیتت کردم، بابا تو رو خدا فلان، درسته؟ یعنی اونجایی که آدم مصیبتی به میان میاد و اونجایی که آدم طرف مقابلش که یا رفیقشه یا محبوبشه یا قهرمانشه، مطلوبشه، الگوشه، هرچی، توی نقطه قرار میگیره، خوب دقت کنید، که مظلومه، بی کسه، مصیبت زده است، اونجا که نگاه میکنی جگرت کباب میشه. این شدیدترین اتصاله. همه جای دنیا هم همینطوری ها، همه جای دنیا همینه. یعنی وقتی که پدر مثلا صدمه‌ای که به فرزندش خورده، شکستی که دیده میبینه، خود پدر مادره خودشون شکسته میشن. خب این عمیق‌ترین پیوندی که تو خلقت وجود داره. ببینید تو پیروزی آدم خوشحال میشه، طرف پیروزیه، ولی قلب متصل نمیشه. این اتفاقی که توی کربلا افتاده در عاشورا، که در واقع چیزی بوده که یزید و عمر سعد و منطبعشون لعنت الله علیهم اجمعین میخواستن ایجاد کنن، خدای متعال مانع نشدن، درست شد. اگر سید الشهدا علیه السلام مثلا به یه قراری پیروز میشدن، تمام میشد، مردم جهان این ارتباط با سید الشهدا علیه السلام داشتن؟ نه. من نمیخوام میگم سید الشهدا برای این شهید شدن که این اتفاق بیفته، نه، میگم بعد از شهادت این اتفاق افتاد. این همون فریادی بود که شیطان کشید. شیطان فریاد اولش همه رو جمع کرد، گفت برین دیگه خوشی کنید، ما انسانو به جای رسوندیم که دیگه کاری کرد که بدبخت شد، ولی خدا رو کشت. بعد مدتی دوباره فریاد کرد، دوباره آمدن گفتن چی شد مولای ما؟ گفت بدبخ شدیم. گفت چرا؟ گفت خدای متعال مقرر فرمود هر کی بر مصیبت حسین گریه کنه خدا رو ببخش. و بعد گفت از این به بعد هر کس رفت در مجلس مصیبت، روایت بریم بخونید، هر کس رفت در مجلس مصیبت امام حسین خواست گریه کنه، به محضی که خواست گریه کنه تو دلش شک بندازید. این مقتل درسته؟ واقعا تو کربلا این اتفاق افتاده؟ نذاری گریه کنید. این مدعی درست میگه؟ این مال کدوم جناحه؟ این کیه؟ این سواد داره؟ این نداره؟ چرا اینجوری میخونه؟ صداش گرفته؟ نمیذاره. اصلا بابا 10 ماه 11 ماه من زندگی میکنم، اصلا به تاریخ سید الشهدا اصلا کاری ندارم، به محض اینکه تو محرم میخوام بیام عزاداری کنم، هی شک میکنم این درسته، این بوده، اسم این بوده، نبوده. مصیبت امام حسین علیه السلام یه کاری کرد که هر کس به این مصیبت نظر میکنه به لحاظ فطری نه دینی. ببینید امام زمان علیه السلام وقتی تشبیه بیارن میگن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتله عطشانا، نه الا یا ایها المؤمنون یا ایها المسلمون الا یا اهل العالم، همه بیان نظر کنین ببینید به ای ذنبن قتلت، بیان همه ببینید و همه دل شکسته میشه. این خاطره رو خدمتتون گفتم، دوستان ما مشرف بودن عتبات اون سالایی که آمریکایی‌ها آمده بودن تو عراق بودن، از جمله توی کربلا هم بودن هنوز، میگم من بین الحرمین ایستاده بودم یه شمائلی از حضرت رباب بود و علی اصغر، بعد مثلا این اونجا بود، این سرباز آمریکایی هم من پرسید این چیه شما وامیسین گریه میکنیم، میگم انگلیسی بلد بودم، بهش گفتم آره این شمائل اینه، یه دقیقه خورده توضیح دادم، دادم سرباز آمریکا داره گریه میکنه. اینو میگن یه انسان طبیعی فطری. درست شو وقتی قلبت سوخت، دقت کنید، سوختن به دنبالش پاکی میاره. ببینید بی خود نمیگه روایت که هر کس بر مصیبت امام حسین گریه کنه گناهاش پاک میشه، نیست تشریفاتی نیست. حالا دیگه الان فرصت این بحث نیست، ولی ببینید اگر کسی در مصیبت محبوبش گریه کند، توجه کنید اون لحظه‌ای که داره میسوزه گریه میکنه اصلا خودشو فراموش میکنه، فقط او رو میبینه. نمونش میدونید کجا؟ اربعین. ببینید این عراقی‌ها چیکار میکنن، اصلا زندگیشونو ول میکنن، مثلا میگن همش برای حسین، همش برای حسین. این ایرادو نگیرین که 3 روز 5 روز 10 روز اربعین اینجوری هم بعد جور دیگه میشن، این هم بحث اول بنده بود. خب این که ایراد این مجلس نیست، شما ایراد مجلس رو بگو، مجلس که داره کار خودش رو میکنه، من چه غری میکنم؟ من نمیذارم این تغییر در من حفظ بشه و بماند. مجلس که علت دوام داره این کار انجام میده، آتش میزنه، میسوزاند، توبه میکنه طرف، وقت چه کسایی توی این مجالس توبه کردن؟ هر کس به حال خودش نگاه کنه، ببین اون موقع که گریه میکنه حالش چجوریه. همه تصمیم میگیریم خوب باشیم، دیگه سر فلانی داد نزنیم، دیگه تو معامله این کارو نکنیم، دیگه با این کس، هممون داریم اینو میگیم تو اون موقع مصیبت زدگی. اصلا مصیبت زدگی نقطه تحول، نقطه تغییره. لذا مجلس امام حسین علیه السلام از دو حیث منو پاک میکنه: یک، گریه میکنم و میسوزم. دو، خدا گفته کسی که این کارو کنه من پاکش میکنم. حالا من از شما سوال میکنم، برای اخلاقی شدن مهمتر از پاک شدن چی میتونه باشه؟ مهمتر از اینه که کثیفی های من بره، رذالت های من بره، اون رذیلت ها از من دور بشه، چی از این مهمتر؟ دیگه حالا فرصت نیست، اینقدر اینجا روایت هست، روایت هست که لا تعد ولا تحصى. جمع کنم عرضم، اگه بخوایم با یه جمله جمع بندی بکنیم، یه جمله رو کد کنیم تو ذهنمون، اون جمله‌ای که رفقای ما کیانن، قهرمانان ما کیانن، اینا رو کد کنیم تو ذهنمون، یه جمله است: فمعکم معکم لا مع غیرکم. نافع ابن هلال میگه من قبل از روز عاشورا، یعنی شب عاشورا، دیدم که سید و شهدا علیه السلام رفتن بیرون، ترسیدم دشمن به حضرت آسیبی بزنه، آمدم بیرون، گفتم که حضرت، گفتم برای چی آمدی بیرون؟ گفتم که حضرت گفتن که آمدم پستی بلندی های اینجا رو بررسی کنم، بالاخره عصر عاشورا اتفاق اینجا میفته و اینها، تو برای چی آمدی بیرون؟ نافع گفت من ترسیدم از جان شما نکنه دشمن به شما آسیب برسانه. بعد حضرت بهش دستشو گرفتن، گفتن نافع ببین بین این دوتا کوه یه راهی هست، این راهو بگیر برو، برو جون سالم به در ببری، اینو منو میخوان. بعد بهانم میده حضرت دستش، بیا دست بعضی از زن و بچه منم بگی با خودت ببر. میگه به پای حضرت افتادم، گفتم آقا کجا برم؟ من میخوام با شما باشم، چه در دنیا چه در آخرت، میخوام با شما نفس بکشم، میخوام با شما بمیرم. محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. کجا برم؟ وقت این میشه اون عبادت، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. تو این دهه هر چقدر شنیدی از سید الشهدا علیه السلام و دلت شکست، نفسهایی که کشیدی تسبیحه. این وعده خدای متعاله. من یه جمله بخونم و عرضم رو تمام بکنم. انشالله دوستان عزیز حلال بفرمایید. بالاخره شایسته تر این بود که دیگران افاضه می فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عصر عاشوراست، هر کاری میخواستن بکنن کردن. حمید بن مسلم میگه دیگه ریختن به غارت کردن، لشکر آزاد بودن دیگه، هر کس هر کاری که دلش میخواست دیگه میتونست بکنه. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت من در خیمه ایستاده بودم، پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سر بریده و عریان روی زمین بودند میدیدم. اسب‌ها روی ایشان جولان میدادند. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه میکنند؟ آیا ما را میکشند یا اسیر میکنند؟ ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را میزند و میدواند و آنها به یکدیگر پناه میبردند. مقنعه از سر ایشان بر میدارد، زیورالات ایشان را میگیرد و آنان فریاد میزنند وا جدا، وا ابتا، وا علیا، وا قلت ناصرا، آیا پناه دهنده ای نیست که ما را پناه دهد؟ از مشاهده این حال دلم پرید و اندامم لرزید، از ترس به راست و چپ نظر می کردم و عمم ام کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مباد آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد و به سوی من روان شد. از ترس فرار کردم و گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد. خب اون چیزی که یادش حضرت داره میگه، نیزه بین دو کتف من زد، به صورت بر روی زمین افتادم. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد. بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم عمم را دیدم کنار من گریه میکند، میگوید برخیز تا برویم ببینیم بر زنان و برادر بیمارت چه گذشته است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.